بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 14 هستی شناسی جمالی، صفحه 107. کل سیر و سلوک روحانی و عرفانی بنده نیز با دیدار با علی علیه السلام آغاز شد و از طریق او به محمد صلی الله و از آنجا به دیدار و الحاق به فاطمه علیه السلام ختم شد و از آن پس دیدار با خیشتن در خداوند. و کل این ملاقات ها کارخانه قیامت من بوده است که بنده را مسئول قیامت این دوران نموده است تا پیام‌آور قیامت عرصه مدرنیزم و تکنولوژیزم و امپریالیزم باشم. موتور محرکه قیامت های دوران ها همانا دیدار با خداوند است و هر که در هر عصری او را دیدار کرد پرچمدار و پیام‌آور قیامت دوران خیش است، همانطور که محمد مصطفی با معراجش باعث و برپا کننده اصل این قیامت 50,000 ساله است و مؤمنان امتش در هر عصری بایستی این پرچم را به دوش گیرند و نهضت محمدی را ادامه دهند و پیشوایان قیامت‌های دوران‌ها باشند تا این نهضت را به صاحب اصلی آن یعنی مهدی موعود برسانند تا او هم قیامت کبرا را برپا سازد. اگر به قول رسول اکرم صلی الله پرچمدار قیامت علی علیه السلام است، بدان دلیل است که خداوند را در عالی ترین تجلی یعنی در فاطمه دیدار کرده است. پس فاطمه همان مهد و کانون جوشش قیامت است و لذا فرزندان او جملگی پرچمداران قیامت دورانها هستند و آل عرفانی ایمانی او در عرصه غیبت که پرچمداران ناطق قیامت هستند. به یاد می آورم که پس از نخستین دیدارم با علی علیه السلام بلا فاصله با مولوی و شمس دیدار کردم که حدود 7 قرن است که پرچمدار قیامت هستند، چرا که مولوی نیز در جمال شمس به لقاء الله رسید. مثنوی و دیوان غزلیات شمس تماماً قیامت نامه است در نزد اهل نظر که آن جهان در این جهان آید همی، لا مکان اندر مکان آید همی. به یاد دارم که شمس را چون قرص ماهی دیدم که به ناگاه از میان دو نیم شد و نیمی به شرق و نیمی به غرب رفت و این شق القمر دوباره بود که از علائم قیامت در قرآن کریم است. و زان پس بود که صورت ماه را دو نیمه یافتم که نیمی از آن صورت بانویی است که در حال لبخند می‌گرید و نیمی دیگر جمال پیر زالی است و این دو روبروی یک دیگرند در آینه شکسته و دو نیمه، فاطمه و مهدی، و من این دو را بر روی زمین دیدار کردم. این همان انفکاک و جدایی عرفانی آدم حوایی است در آخرالزمان، یعنی این توفیق اجباری است تا زن و شوهر هر یک در خیشتن به نیمه دوم وجود خود برسد و کامل گردد، یعنی آدم به حوای ذات خود برسد و حوا هم به آدم ذات خود نائل آید و علی و فاطمه نخستین آدم و حوایی بودند که به این مقام رسیدند. فروپاشی خانواده و بحران زناشویی در عصر ما از مهمترین علائم آخرالزمان و قیامت است و به معنای شق القمر است و این است که میگوییم امروزه فقط زن و شوهری قادر به حفظ زندگی زناشویی شرافتمندانه و رشید و متعالی هستند که این جدایی عرفانی و الهی را بپذیرند و حق تنهایی را درک کنند و این ممکن نیست جز به یاری امامی آشکار و عارفی واصل در سیر و سلوک عرفانی. و بیهوده نیست که در روایات شیعی آمده است که هر کسی که بدون امام باشد بر همسرش حرام است. این حرامی ذاتی و اجتناب ناپذیر است. بنگرید بر اکثر زناشویی های عصر ما که این گونند: طلاق در زیر یک سقف، این حق قیامت است. هر عارف واصلی در هر عصری پرچمدار قیامت دوران خیش است. عارف واصل یعنی عارفی که به دیدار با پروردگارش نائل آمده است، که کمال این دیدار همان دیدار با جمال فاطمی حق است، جمال فطرت انسان که همان فطرت خداست، یعنی آن جمالی که عالم هستی برای آن و از آن و به قصد آن پدید آمده است، یعنی فاطره. پس واضح است که پرچمداران و باعثان و گردانندگان قیامت دورانها جملگی عارفان فاطمی هستند، یعنی فاطمه پای ثابت این قیامت در همه دوران هاست که به یاری عارفان می آید و امامت و مهدویت ذاتشان را به حرکت با می دارد تا عرصه برای ظهور فرزندش مهدی فراهم آید. این عارفان همان امامان ناطق عرصه غیبت هستند و آیین داران رخ مهدی برای مؤمنان و شیعیان مخلص، همان رخی که در ماه روبروی مادرش نشسته است. پرچم قیامت نقش روی فاطمه است، یعنی از نقش جمال فاطمه است که کائنات قیام کرده است و روی به سوی خالقش دارد و میگوید انا لله و انا الیه راجعون. فاطمه علیه السلام مظهر اسم فاطر است، یعنی پدیدار، و فاطمه پدیدآورنده انسان کامل است که کمال پیدایش و خلقت است و مقصود از آن. حال بهتر فهم می کنیم که چرا خداوند در معراج به پیامبر می فرماید که ای محمد، اگر قرار نبود که تو را پدید آورم اصلا جهان را پدید نمی آوردم، و اگر قرار نبود علی را پدید آورم تو را هم پدید نمی آوردم، و اگر قرار نبود که فاطمه را پدید آورم علی را هم پدید نمی آوردم. هر که جمال فاطمه را در تجلی قدوسی و صبوحیش دیدار کند به کمال می رسد و انسان کامل می شود، زیرا جمال فاطمه همان جمال کمال است. هر که جمال فاطمه را دیدار کند به وصال با حق می رسد، زیرا جمال او جمال وصال حق با خیشتن است. ولذا هر که جمال او را دیدار کند به وصال با ذات خود می رسد. این همان جمالی است که همه عارفان واصل در وصفش دیوانه شدند. بابا طاهرها، عراقیها، حلاجها، عطارها، روزبهانها، حافظها، مولویها و ابن عربیها. فاطمه نور الله است، بلذا دیدار با او دیدار با جمال نور است که تا اعماق ذات رسوخ می کند و وجود را به ذات فطرتش می کشاند و به حق ملحق می سازد تا دیگر جز خدا نبیند. و اما چرا تا کنون این عارفان ما نام زمینی این جمال خوربش را که سحرگاهان دیدار می کنند بر زبان نراندند؟ خود بنده حدود 15 سال در جستجوی نام این جمال بودم که بر من تجلی کرد و به تازگی یافتم که با 1000 ترس و لرز بر زبان می رانم. زیرا او محبوب محمد صلی الله و خدیجه و علی و حسن و حسین و زینب است. و پیرزالی 300 ساله که 72 مذهب و ملت را در نوردیده است و موقع اعظم و خزانه وحی محمد صلی الله است، او را خدمت می کند و محرم اسرار اوست. همویی که علی را برای او خواستگاری می کند، یعنی سلمان محمدی که بدون حضورش آل عبا کامل نمی شد. به راستی فاطمه کیست و چیست؟ 15 سال مرا در به در و پریشان نگاه داشت تا لایق دانستن نامش شوم. حال چگونه می توانم نامش را همچنان پنهان دارم؟ چرا همچنان بایستی مهجور و مظلوم تاریخ بماند و سیل اشک بر رخسارش جاری شود؟ اشکهایی که همچنان صورت ماه را خیس می کند. چرا نبایستی پرستندگانش او را بشناسند؟ این معرفی نامه خود سرآغاز قیامتی برتر است. چرا بایستی مادر مسیح شناخته شده باشد و مادر مهدی ناشناس بماند؟ آن مسیح که پشت سر مهدی نماز می‌خواند. بنده خود به چشم خود در رؤیا دیدم که همه زنان مخلص تاریخ از جمله حضرت مریم با فاطمه بیعت کردند و به او ملحق شدند و او را رهبر و امام خود قرار دادند. چرا نبایستی مسلمانان و خاص شیعیان مادر آسمانی و لاهوتی خود را به نام بشناسند؟ چرا بایستی همچنان عارفان ما به رمز و استعاره و مثال و کنایه از او سخن گویند؟ 15 سال جان کندم و بارها مردم تا او را شناختم و پیامبر ما آشکارا می گوید که لعنت خدا بر کسی که حقیقتی را بداند و به مردم نگوید. خداوند آتش دوزخ را بر چنین کسی در همین دنیا واجب ساخته است. و چه حقیقتی نابتر و مبرمتر و واجبتر و اساسیتر و اصولیتر و اعتقادیتر و عرفانیتر و جهانیتر از این امر که فاطمه نقاب روی خداوند است و پرده‌دار وصل عارفان و تنها همدم امامان آخر الزمان و ماه نشین اهل فراق و سجدگاه محراب عابدان و مقصود خلقت جهانیان و قبلگاه قیامت اهل زمین و آسمان است و همویی است که همه عارفان ما در دیدار و فراقش اهل زمین را به نور عشق و عرفان بیدار کردند. فاطمه همان موضوع آخرین حکایت مثنوی مولوی در قلعه ذات و سور است. فاطمه صورت معنای خداست، خدای پدیدار، فاطر. پرواضح هست که خدایی ترین صفت و قدرت خداوند همانا پیدایش عالم و عالمیان است، خاص پیدایش آدم. و درک می کنیم که خداوند به قدرت عشق و کرم خود بود که آدم را پدید آورد و جانشین خیش نمود و فاطمه مظهر این قدرت عاشقانه و کریمانه خداست. و قدرتی برتر و ذاتی تر از قدرت پدید آوردن از عدم نیست و این اقتدار تماماً از عشق و کرم و محبت و رحمت اوست. پس فاطمه مظهر اسم فاطر و قادر و کریم و حبیب و رحیم و جلیل و جمیل هم هست، همانطور که زن عموماً مظهر خاکی این صفات می باشد و خلق کننده بنی آدم است و فاطمه مظهر کمال و خلوص این صفات است. همانطور که اسم فاطر مادر سایر اسماء الهی است، چون که همه صفات و اسماء الهی برخواسته از جهان مخلوقات و قدرت خلاقی اوست. ولذا فاطمه مادر خلقت جدید و عرفانی انسان در عرصه تشریع آخر الزمانی است، زیرا آدمی دو نوع خلقت دارد که یکی خلقت ازلی است در قوس نزول و دیگری خلقت ابدی است در قوس صعود، که همان خلقت جدید یا خلقت عرفانی و زایش روحانی است. و فاطمه مظهر خدای این خلقت جدید است که در آخر الزمان و عرصه رجعت رخ می‌دهد که حاصل از خودگذشتن انسان در قبال خداست. در حالی که خلقت ازلی حاصل از خودگذشتن خدا در قبال انسان است و فاطمه مادر ایثار است و ایثارگران. فاطمه مادر عشق است و همسر عشق است و فرزند عشق است، پس جمال عشق است، عشق انسان به خداوند، در حالی که محمد جمال عشق خدا به انسان است. فاطمه همان روح و نور جاودانگی دین محمد است و این همان معنای کوثر در قرآن کریم است. آنهایی که اسلام را فراتر از فقاهت نیافتند بی تردید این مفاهیم را الحاد و کفر و قالیه‌گری می دانند و بدعت، و نیز آنان که جهل خود را دین نامیدند. فاطمه حقیقت باطن آدم است که رخ نموده است و لذا حوای کامل است و پدید آورنده انسانهای کامل، نه فقط از شجری رحم خیش که از فطرت الهی و نزادی خیش. همانطور که این بنده که از نسل او نبودم و مرا دریافت و به سوی آدمیت ذات رهنمون گشت، آنقدر در من نشست که بالاخره شناختمش. فاطمه فاطر و خالق عرفانی من بوده است و خدای من در خلقت جدیدم، و بیهوده نبود که از آن واقعی دیدار و جلوس فاطمه در ذاتم نگاه فاطمی در من پدید آمد و من به هر زنی از این چشم نگریستم و کافرترین و فاسقترین زنان در رابطه با بنده یک شبه مبدل به قدیسه ای شدند به طرزی معجزه آسا، زیرا چشم فطرت در من گشوده بود و این چشم خود فاطمه بود، و این بزرگترین و عالی‌ترین حقیقت و رازی است که از ذات اسلام از آغاز تا به امروز برای نخستین بار آشکار می شود، که کشف و اعتراف این راز عظیم برای خود بنده نیز به مثابه یک زایش عرفانی دیگری است. فاطمه ام امامت و ام قرآن و ام عرفان و ام انسان است و تجلی جان عارفان در صبح گاهان. آن که ناز حیات و هستی را از خود برانداخت به ذات فطرت می رسد و جمال لامکانی و لاهوتی حق را آشکار می کند و لاجرم در میان نامحرمان در حجاب نقاب می شود، و فقط کسانی که بر آل عبا و آل محمد وارد شدند دیدارش می کنند. هر که دیدارش کرد آل محمد است. آنان که می گویند دین را با عشق چه کار و بنده را با عشق ورزی با خالق چه کار، به راستی از دین خدا و از خدا و پیامبرانش چه فهم کردند؟ به راستی اینان دین را بیان راه و رسم شقابت خود پنداشتند. آنچه را که اینان می پرستند نه خدا که خود شیطان است که از فرط بخل و اجابتش با عشق خدا نسبت به آدم دیوانه شد و به جهنم رفت و جهنم را بر تصدیق عشق ترجیح داد. دین تمامش عشق است، و آنکه عاشق بش نیامد در نفاق افتاده است. نه تنها فاطمه فاطمه نیست که محمد هم محمد نیست و علی هم علی نیست و اسلام هم آن اسلامی نیست که عامه مسلمین و علمایش میپندارند، ولذا امروز مسلمانان در سراسر جهان خار و خفیفترین مردمانند که بر آستانه کاخ سفید و حقوق بشر و تکنولوژی زانو زدند و با این حال سرکوب و غارت می شوند و نفتشان سوخت جهنمشان است. ما اگر قدر و حق محمد و علی و فاطمه را می شناختیم این نمی بودیم که هستیم. ما اگر دین خود را می شناختیم سرور جهانیان و نور هدایت بشر می بودیم. بیهوده نیست که دین اسلام دین آخرین و برپا کننده قیامت است و مظهر کمال نعمت خدا بر بشر است، زیرا بانیانش همه خدایی‌اند و در این دین همه اسرار ما برای طبیعی در جهان تعین یافته است، از جمله خود خداوند. این است معنا و حق این کلام او که به غیر از اسلام از شما پذیرفته نمی شود و دین در نزد خدا فقط اسلام است. چرا؟ مجموعه آثار بنده پاسخ به همین سوال است. خلقت جهان هستی با پیدایش آدم و دمیدن روح در او و گزینش او به عنوان خلیفه در روز ششم خلقت تکوینی به پایان رسید و خداوند در روز هفتم بر عرش که ذات آدم بود مستقر شد. پس خلقت حوا در خارج از پروژه خلقت تکوینی و پس از آن رخ نمود، یعنی آنگاه که کارگاه خلقت به پایان رسیده بود. آدم در بهشت دچار تنهایی و هجران پروردگارش شد، زیرا خداوند در بیرون قابل رؤیت نبود و در ذاتش مستقر شده بود و خلافت پدید آمده بود. ولذا خداوند از ذات آدم در صورت حوا به عالم عرض آمد تا آدم را از تنهایی و هجران و حزن برهاند. گویی آدم نتوانست از پس مقام خلافت اللهی خود براید و با خدا بماند و بر او صبور باشد، ولذا خداوند از نفس آدم موجودی دیگر آفرید که جلوه ای خاکی از جمال خود او بود تا آدم از تماشایش آرام گیرد. ولی آدمی به این بسنده نکرد و با نزدیک شدن به شجره ممنوعه میل شهوانی به حوا یافت و در صدد تملک او برآمد و عمر حیات بهشتیش به سر رسید و با حوا هم دچار مشاجره و عداوت و فراق باطنی شد و این سرآغاز نبوت او گردید. پس حوا از کاملترین موجود آدم یعنی خلیفه خدا پدید آمد و رضا کاملتر از آدم شد و خالق خاکی فرزندان آدم گردید. پس حوا کاملترین و آخرین مخلوق خداست که خداوند او را از نزد خودش نیافرید بلکه از نزد آدم آفرید و این بدعتی در کار خلقت بود، چرا که حوا مخلوقی پس از روز هفتم خلقت است، یعنی مخلوقی پس از پایان خلقت. به همین دلیل آدم به پرستش حوا رسید که بر حقی عظیم و آشکار استوار است. در حقیقت انسان دو شقه شد، یعنی باطن و ظاهرش از هم جدا شد و گویی تن و روحش از هم تفکیک گردید و آدم بی روح و ذات شد و در عوض حوا هم بی خانه و حفاظ گردید. آدم به مثابه ماده وجود است و حوا هم معنای وجود، ولذا آدم همواره در جستجوی معنا و روح است و حوا هم در جستجوی ماده و دنیا و امنیت مادی و ظاهری. آدم باطنگرا و عاشق شد و حوا هم ظاهر پرست و معشوق. آدم به مثابه تن حواست و حوا هم تجسم روح آدم است. گویی آن روحی را که خداوند در آدم دمیده بود و او را اشرف مخلوقات و خلیفه اش ساخته بود دوباره از ذاتش بیرون کشید و تجسم بخشید و در مقابلش نهاد تا با آن انس گیرد و آن حواست. آدم نتوانسته بود با روح خدا در خود انس و قرار گیرد، اینک این روح تجسم یافته و در کنارش بود که میبایست با او انس گیرد. به هر حال آدم و حوا پس از ازدواج و خروج از بهشت در فراق و عداوت افتادند و نبوت و دین آغاز شد که راه و روش استقلال ذاتی آدم و حوا از یکدیگر است تا تا آدم یک بار دیگر حوا و روح را در خود خلق کند و حوا هم مستقل از آدم گردد و آن رزق و خانه و حمایت مادی آدم بی نیاز گردد و در واقع آدمیت را در خود بیافریند و هر یک انسان کامل مستقل از همدیگر شوند. حوا با بیرون آمدن از بطن آدم در حقیقت لباس و خانه و حفاظ خود را از دست داده بود و روحی عریان شده بود و نیازمند حجاب و پوشش بود، همانطور که آدم هم نیازمند یافتن و خلق جدیدی از روح بود. یعنی حوا می باید که آدم می شد و آدم هم حوا می شد. آدم و حوا که هر یک انسانی نصف و نیمه بودند می بایستی در ازدواجشان انسان کامل پدید می آمد، یعنی فرزندان آنها می بایستی کامل می بودند، ولی چنین نشد و اتفاقا نخستین فرزندانشان به جان هم افتادند و برادر کشی پدید آمد، یعنی فرزندانشان ناقصتر و قحطی زده تر از خودشان شدند. آدم و حوا می بایستی در کمال انس و دوستی و بلکه عشق از هم جدا و مستقل می شدند و از یک دیگر دل می کندند تا انسان کامل ممکن گردد. و این واقعه برای نخستین بار بین یک آدم و حوا به نام ابراهیم و هاجر رخ نمود که هم این دو را به کمال رسانید و هم فرزندشان کامل به دنیا آمد. و برای نخستین بار سه انسان کامل در یک خانواده رخ نمودند: ابراهیم و هاجر و اسماعیل. هاجر میبایستی با بچهش با کمال میل و با یاری ابراهیم خود را در صحرای سوزان عربستان به وادی مرگ و نیستی میسپرد تا به استقلال و کمال وجودی برسد، و ابراهیم هم بایستی به دست خودش در کمال عشق به هاجر او را به وادی مرگ می سپرد و بلکه سالها بعد اسماعیل را که اینک یک انسان کامل شده بود به دست خود ذبح می کرد تا از اسارت بقای تاریخی نژادی خود رها می شد و جاودانگی و روح را در خود می آفرید و کامل می شد. و همین کار بزرگ ابراهیم و هاجر و اسماعیل را در کیفیتی بسیار شدیدتر و به روشی بسیار شاقتر محمد و علی و فاطمه و خدیجه به ثمر رسانیدند، آن هم در حالی که زیر یک سقف زندگی می کردند و در کنار هم در غایت عشق از هم دل کندند و به استقلال و کمال وجودی رسیدند و هر یک آدم و حوای باطنی و روحانی خود را در خود یافتند. علی در حالی که با همسر و بچه هایش در زیر یک سقف در کمال عشق میزیست به آنها رزق نمیداد و میگفت: من رزاق شما نیستم، از خدایتان رزق بستانید. همسر و فرزندان محبوب خود را به یک بار رها کردن و به امان خدا گذاشتن و در یک لحظه سر بریدن آسان تر است یا در کنارشان زیستن و شاهد غش و ضعف ناشی از گرسنگی‌شان بودن در همه عمر. همانطور که جدایی فیزیکی زن و شوهر بسیار آسان تر است تا در زیر یک سقف زیستن و در طلاق بودن، آن هم در کمال عشق و الفت بی کمترین بغض و کدورتی. و در آخر زمان شاهد طلاق‌هایی در زیر یک سقف هستیم که واقعی بر حق و الهی است که به جبر صورت می‌گیرد. جبر انسان کامل. این بود که همه فرزندان علی و فاطمه امام شدند، یعنی انسان کامل. ولی همه فرزندان ابراهیم چنین نبودند. پس اینک از منظر فلسفی وجودی حوا بهتر میتوان راز حجاب و عفاف مطلق فاطمه را درک نمود. در حقیقت فاطمه اراده کرده بود که بدین طریق آدم شود، یعنی کامل شود و شد. و آنگاه جانش را برای دفاع از حق شوهرش فدا نمود، یعنی جانش را برای دفاع از حق انسان کامل نثار کرد. کار فاطمه بسیار شاقه تر از علی است، زیرا حتی شیر هم به فرزندانش نمی دهد و به روایتی ندارد که بدهد و طبق سنت عرب دایه‌ای هم نمی گیرد. اگر فاطمه چون این کار خدایگونه ای را به اراده و معرفت قلبی خود انجام نمی داد، نه تنها به چون این مقامی نمی رسید که چه بسا از فرط بغض و کینه و قصاوت و عداوت نسبت به شوهرش در درک اسفل از سافلین سقوط می کرد و نابود می گردید. آن هم شوهری که خود امیر مؤمنان و فرد دوم امت اسلام است و پدری که فی الواقع در مقام سلطان عرب است و مادری که ثروتمندترین زن کل عرب است که زمانی همه اشراف در مقابلش تعظیم می کردند. یعنی نه از نداری گرسنگی کشیدن و از بیچادری خانه نشین شدن. از منظر فلسفه وجودی حوا به عنوان روح عریان آدم بهتر میتوان فلسفه حجاب مطلق فاطمه را دریافت و راز نقاب را. و مسئله دیگر این که ابراهیم و هاجر به واسطه وحی الهی امر به تبعید و ذبح عظیم شدند و حمایت و یقین خداوند را آشکارا با خود داشتند، در حالی که علی و فاطمه فاقد چنین امر و رسالت و حمایت و یقین و وحی بودند. و این کاری بسیار بزرگتر است که از روی اختیار و انتخاب محض باشد. به کلی چشم از مرد پوشیدن و از او دل بریدن و به او نگاه نکردن حتی پدر و همسر، این است فلسفه حجاب و عفاف و عصمت فاطمی، آن هم از روی غایت عشق و ننفرت و ناچاری و فمینیستی. و امروزه فمینیسم هم به معنای دل کندن از مرد و چشم فرو بستن از مرد و برابر شدن با مرد است، منتها از روی نفرت و ناچاری و جبر و منافع مادی و امیال نفسانی. و این حق فاطمیت است در آخر الزمان که به جبر بر بشریت فرود آمده است همچون طلاق در زیر یک سقف. فاطمه علیه السلام می فرماید اگر زن بخواهد فقط یک کار کند که همین یک کارش موجب رستگاری او گردد، آن کار نگاه نکردن به مرد است. این نگاه نکردن ظاهری و باطنی و عاطفی و اقتصادی و جنسی و همه جانبه است. این همان راه رسیدن حوا به آدمیت ذات است و به معنای کامل کلمه همانا خلق آدم در خیشتن است، همانطور که برای مرد هم به معنای خلق حوا در خیشتن است. خلق نیمه دوم وجود خیشتن از خیشتن. و این است کار خدایی و خلیفت اللهی انسان و معنای خلقت جدید در آخر الزمان. و این فقط زن نیست که با نگاه نکردن به مرد بایستی آدمیت را در خود بیافریند، بلکه مرد هم بایستی چنین کند تا یک بار دیگر روح و ذاتش را از عدم خیش بیافریند. علی علیه السلام هم می بایستی به یک باره مطلقا تنها می شد و محمد و فاطمه را از دست می داد و بلکه همه یارانش تار و مار می شدند تا به مدت 25 سال تنهایی در چاه ذاتش فاطمه آسمانیش را بیابد و آنگاه بگوید بر هر چه می نگرم جز خدا نمی بینم. فاطمه هم خود امام شد و به ام وجود رسید و هم امام آفرید، آن هم شجره امامان را پدید آورده و تا قیامت کبرا آبیاری می کند از کوثر ذاتش. و می دانیم که به لحاظ اعتقاد اسلامی غایت کار جهان و جهانیان پس از قیامت کبرا و همه حساب و کتاب های خلایق به کوثر می رسد که فاطمه است و البته ساقیش علی است و علی خلایق را با این شراب سرمدی به جاودانگی می رساند و الهی می کند. پس فاطمه جوهره سرمدیت است، همانطور که گوهره فطرت و پیدایش ازلی هم هست. پس اوست ظاهر و باطن و اول و آخر و خدا بر هر چیزی عالم است. قرآن. و اینک در آخر الزمان فاطمه و آخرین فرزندش مهدی، این دو ماه نشین، عارفان واصل برپا کننده و گردانندگان کل کائنات در رجعت الالله و حرکت قهقرایی هستی به سوی پروردگارند. در خلقت ازلی و تکوینی حوا از آدم پدید آمد و هستی یافت، ولی در خلقت ابدی و تکاملی آدم از حوا پدید می آید و خلیفه خدا می شود، حوایی که نامش فاطمه است. خداوند در آخر الزمان دارای دو جلال است در تجلی، فاطمی و مهدوی. مرد عارف تا به فاطمه نرسد واصل و کامل نمی شود، و زن عارفه تا به مهدی نرسد واصل و کامل نمی گردد. مرد عارف از طریق مهدی به فاطمه می رسد و زن عارفه از طریق فاطمه به مهدی می رسد. این همان فاطره ذات و هدایت ذات است. مرد تا به فاطمه ذات خود نرسد آدم نمی شود و زن هم تا به مهدی ذات نرسد انسان نمی شود. آن روحی که بر مردان عارف در شب قدر نازل می شود همان کوثر فاطمی است که بالاخره در جمال قدسی و لاهوتی فاطمه دیدار می شود، همانطور که این حقیقت درباره خود این جانب محقق شده است. و البته این روح از درب ذات است که نازل می گردد در وادی تفرید و تجرید نفس. این واقعه از آسمان بیرون همچون نزول است و از اعماق ذات همچون عروج می باشد. بنابراین دیگر فاطمه علیه السلام، همسر علی علیه السلام و دختر محمد صلی الله و مادر حسن و حسین نیست، بلکه به احدیت و صمدیت و سرمدیت ذات رسیده است و مظهر فطرت الله است و نهر کوثر جاودانگی عالم و آدمیان است و محرم اسرار هر کسی است که به محمد پیوسته و آل علی شده است و اهل الله. کسانی که این حق را در نمی یابند سخن از فاطمه را اهانت و معصیت و جسارت در حق اهل بیت می پندارند، همانطور که سخن از لقاء الله معصیت و اهانت نیست، سخن از دیدار با فاطمه هم چنین نیست، زیرا فاطمه فطرت الله است. البته به شرط آنکه این دعوی ها را حقیقت بدانیم و نه تعارف و شعار. اگر مجموعه احادیث قدسی و معراج پیامبر اکرم صلی الله درباره علی و فاطمه گردآورده شود و از محاق تحریف و سانسور و حذف بیرون آید، همه دعوی های ما عین حقیقت است و هیچ غلو و افراطی در کار نیست. مثلا شاهدیم که آن حدیث قدسی معروف که خداوند می‌فرماید که محمد و علی و کل جهانیان را برای این خلق کرده که می‌خواست فاطمه را بیافریند، در اکثر منابع و نقل حدیث حذف یا سانسور شده است و جمله آخر این سخن که مربوط به فاطمه است و نتیجه این حدیث است بر زبان هیچ عالم و روحانی نمی‌آید. و این حاکمیت و جاهلیت مرد سالاری عرب است که همچنان سایه شومش بر مغز و دل عالم و عامی حضور دارد. با خود می گویند مگر می شود خداوند کل کائنات و همه انبیای الهی و حتی محمد و علی را هم فقط به دلیل فاطمه آفریده باشد؟ رسول اکرم صلی الله می فرماید که در این دنیا سه چیز در دل من محبوب است: زنان و عطر و نماز. می‌بینیم که زن و نماز همسان است، آن هم در دل محمد حبیب خدا و سرور انبیا و اولیای الهی و مسافر هفت آسمان و دیدار کننده جمال حق در برترین تجلی. و مشهور است که محمد بزرگترین مشتری عطر در مکه بود و بخش عمده درآمد شخصی خود را برای عطر می پرداخت. پس این مذهب عشق است و زیبایی و جمال. همانطور که می فرماید پروردگارم را در زیباترین جمال ها دیدار کردم. پس می‌بینیم که دین محمد دین زیبایی شناسی و زیبا پرستی است و زیبا شدن. ولذا زیباترین انسان‌ها مخلص‌ترین و موحدترین آنهایند، همانطور که در حدیث قدسی حضرت مریم زیباترین زن جهان نامیده می‌شود تا قبل از فاطمه. زیبایی حقیقی قرین عصمت و قداست است و معرفت و عبودیت، آن زیبایی که فقط از آن مخلصین و عارفان است. آنان که نام بردن از فاطمه علیه السلام در مشاهدات عرفانی را معصیت می دانند و لذا انکار می کنند، فاطمه را هنوز یک زن عربی می دانند که ضعیفه خانگی محمد و علی بوده است. اینان اسمت را فراتر از جنسیت نیافتند و لذا زن را هم فقط ما یملک خصوصی پس پرده مرد می دانند و بس. و لذا حجاب و عفت و اسمت هم امری فقط مربوط به زن است. ولی فاطمه ای که ما می شناسیم نه عربی است، نه زن است و نه زنی نیست و نه مال کسی است و نه تعلق به نژادی دارد. او فطرت خداست و در قرآن هم می‌خوانیم که فطرت خدا و مردم یکی است و هر که به فطرت رسید به فاطمه رسیده است و فاطمی است و هیچ کس جز از درب وجود علی و شهر وجود محمد و به اذن آنان به فاطمه نمی‌رسد. وقتی خداوند عاشق بر ظهور خود شد و به این عشق بود که دست به کار آفرینش شد، منظوری جز فاطمه نداشت. پس فاطمه عشق ظهور خداست. پس در ذات ذرات و کرات و جان و جهانیان سرشته است و کل کائنات فاطمی است و از فاطمه و برای فاطمه و به سوی فاطمه در حرکت است تا به دیدار فاطمه برسد، یعنی به دیدار با فطرت خود، یعنی دیدار با آن چیزی که به خاطر آن پدید آمده است و در راه است. گفته می شود که چرا بایستی آن یار و محبوب و معشوق آسمانی و قدسی عارفان فاطمه باشد؟ این سؤال را خودم قبل از هر کسی از خودم پرسیدم تا علاوه بر معرفت قلبی به معرفت عقلی و نقلی هم رسیدم و طی 15 سال درباره آن یقین یافتم. بنده پس از دیدار با آن جمال قدسی در هر دو مرحله که یک بار به یاری علی علیه السلام و بار دیگر به یاری محمد رخ نمود، فهم عقلیم این بود که این جمالی از تجلی خداوند است و در این امر تردیدی نداشتم. ولی پس از آن دو دیدار تمام ذرات تن و دل و جانم شبان روز فاطمه فاطمه می گفتند و من تا مدت ها این را فهم نمی کردم که این تجلی فطرت خدا بود که همان فاطمه زهرا است. یادم می آید چند سال قبل از این دیدارها شبی در اوج فراق روح و تنهایی جان غزلی سرودم که یک بیت آن این است که فاطمه آن همدم و همجان و روح من کجاست؟ آن که قلبم را به هر دم التیام می داد نیست. به یاد دارم که پس از سرودن این شعر حتی خودم از خود رمیدم و هراسیدم که این چه بود که بر زبانم جاری شد و این بود که در من فاطمه را صدا کرد. آری، او علی جان من بود، امامت ذات و روان من بود که در آتش هویت و فراق می سوخت، زیرا بی فاطمه هیچ کس به حق خود و به ولایت الهی نرسیده است، همانطور که هیچ کس بدون آن کوثر کبریایی حق به توحید نرسیده است و جانش از غیر پاک نشده است. به همین دلیل پس از آن دو دیدار و مخصوصا دومی که بر جانم وارد شد، احساس می کردم که تا اعماق ذاتم از دو جهان پاک و منزه شده است و در من جز حق نیست و من شبان روز حق حق می کردم و همه از من می گریختند. همانطور که محمد صلی الله جمال رحمت خداست و علی علیه السلام جمال نعمت خداست و مسیح علیه السلام جمال روح خداست، فاطمه هم جمال فطرت خداست. این است معنای مقام خلیفه‌گری انسان و ظهور اسماء و صفات الهی از انسان. این همان سلسله مراتب امامت و ولایت حق است. آن که به محمد و علی ذات خود رسید با فاطمه محرم جان است و من قبلا به این دو رسیده بودم، به جمال و کمال. و این گونه است واقعی سیر و سلوک الالله در آخر الزمان و در جریان قیامت 50,000 ساله و حرکت قهقرایی کائنات. اگر محمد صلی الله بدون جبرئیل و براق نتوانست به دیدار با خدا برسد، مؤمن امت او هم بدون خود او و آل عبایش نمیتواند به خدایش برسد. این خاندان سفینه نجات آخر الزمان است و بدون این سفینه راهی به سوی خدا نیست. همانطور که یک مسیحی فرانسوی به نام ماسینیون هم در سیر و سلوک روحی خود به دیدار امام زمان نائل آمد، همویی که پیر و مراد روحانی دکتر شریعتی بود. ابن عربی هر یک از اولیای الهی و عارفان عرصه آخر الزمان را هم سفر و هم دل و هم هویت یکی از پیامبران الهی می‌داند و مثلا می‌گوید فلان عارف بر قلب ابراهیم بود. ولی عجبا که ابن عربی در کل مجموعه آثار دائره المعارفی خود مطلقا نامی از فاطمه اطهر نبرده است که هر عارفی در آخر الزمان در مرحله نهایی بدون فاطمه امکان وصول به مقام توحید وجودی را ندارد و فقط در قلب فاطمه میتوان به محضر لاهوتی حق رسید. او حتی در این باره از علی هم سخنی به میان نیاورده است و این عجب است از عارفی که شیعه بودن او هم بدیهی گشته است و دعوی کمالی تا سرحد مقام علی علیه السلام را دارد. این از جمله معماها و تناقضات عرفان ابن عربی به عنوان بانی فلسفه وحدت وجود است. هر که جامی از شراب کوثر محمدی از دست علی نوشید تا ذاتش فاطمه فاطمه میگوید. این است مسئله. و من نه تنها این شراب را در ظرف قرص نانی در سحرگاهی از دست علی نوشیدم، بلکه خود جمال کوثر کبریایی را دیدار کردم که بر من وارد شد و جان من شد و مقیم در ذاتم گردید و جانم را جانان نمود. هرچه در کتب عرفانی و احادیث جستجو کردم، هنوز خبری از این نوع که بر بنده واقع گردید ندیدم. در مجموعه آثار فتوحات مکیه از ابن عربی که از هر چیزی از عالم عین و غیب اطلاعات و اخباری آمده است، نیز مشابه چنین واقعی را نیافتم. و در پایان خداوند مهربان را به قدر مهرش سپاس که بی پایان است که این بنده حقیر را در مسیری از سرنوشت قرار داد که نهایتاً زندگیم منجر به تبیین مجموعه آثاری شده است که در خدمت احیا و اطلاع دین خدا و معارف توحیدی و تصدیق حقانیت اولیای او و شریعت محمدی و عرفان علوی قرار گرفته است و بشریت را در قحطی معنویت آخر الزمان یاری می رساند و بدین گونه زندگی خود را به هدر رفته و بیهوده نمی یابم و رنج های بیکران حیات دنیا را قدر می شناسم و شکر نعماتش می گویم که به من نمایاند که از کجا آمده بودم و آمدنم بهر چه بود و به کجا می روم.